دادگاه در رومانی از ایران خواسته مدارک استرداد غلامرضا منصوری را ارائه کند.
اگر نخواهد به ایران و با میل خودش برگرده، آیا بین ایران و رومانی قرارداد استرداد مجرمین وجود داره یا نداره؟
از آخرین اخبار بحران کرونا در ایران و جهان نخواهید شنید. و سازمان ملل میگوید موشک‌های پرتاب شده به تأسیسات نفتی عربستان منشأ ایرانی داشته، ولی ایران این گزارش را رد می‌کند. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. دادگاهی در بخارست پایتخت رومانی حکم آزادی موقت و مشروط قاضی غلامرضا منصوری را صادر کرد. بر اساس تصمیم دادگاه آقای منصوری حق خروج از رومانی را ندارد و تحت نظر پلیس به سر می‌برد. او به دریافت 500 هزار یورو رشوه متهم است. در این رابطه بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
دادگاهی در شهر بخارست رومانی تصمیم گیری درباره استرداد قاضی غلامرضا منصوری را تا 20 تیر ماه به تعویق انداخت و از ایران خواست که در این مهلت یک ماهه مدارک رسمی خود را ارائه کند. به گزارش خبرنگار رادیو فردا در رومانی، پس از آنکه غلامرضا منصوری توسط پلیس محلی بازداشت و به مراجع قضایی رومانی معرفی شد، قاضی دادگاه تصمیم گرفت که این متهم تا تاریخ 20 تیر ماه تحت شرایط خاصی آزاد باشد. بر اساس تصمیم دادگاه غلامرضا منصوری حق خروج از رومانی را ندارد و تحت نظر پلیس به سر می‌برد. بر اساس این گزارش او در حال حاضر در زندان نیست، ولی باید به طور مرتب به پلیس مراجعه کند. قاضی غلامرضا منصوری به دریافت 500 هزار یورو رشوه متهم است و پس از تشکیل دادگاه اکبر طبری، معاون اجرایی صادق لاریجانی رئیس پیشین قوه قضاییه، نام او بر سر زبان‌ها افتاد و مشخص شد که در خارج از کشور به سر می‌برد. بنابر ادعای مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی، این قاضی مرداد 98 از کشور خارج شده. در روزهای گذشته پس از انتشار تصاویر غلامرضا منصوری، شمار قابل توجهی از روزنامه‌نگاران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی خبر دادند که این قاضی دستور بازداشت آنها را صادر کرده بود. این موضوع موجب شد تعدادی از روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق بشر خواستار بازداشت او در خارج از کشور، همچون حمید نوری، یکی از دادیاران پرونده اعدام‌های مخفیانه در دهه 60 که در سوئد بازداشت شده، شوند. همزمان با این تلاش‌ها، سخنگوی قوه قضاییه ایران روز 24 خرداد مدعی شد غلامرضا منصوری با درخواست قوه قضاییه ایران بازداشت شده و در اختیار پلیس بین‌الملل قرار دارد. با این وجود گزارش خبرنگار رادیو اروپای آزاد نشان می‌دهد که ادعای آقای اسماعیلی مبنی بر تحویل غلامرضا منصوری به پلیس بین‌الملل درست نیست. بر اساس اطلاعات دریافتی رادیو فردا، مقام‌های رومانی از ایران خواستند درخواست رسمی استرداد و مدارک مربوط به دلایل آن را به بخارست ارسال کنند. دفتر امور مهاجرت رومانی باید وضعیت حقوق بشر در ایران و شرایط زندان را به دادگاه گزارش داد. دادگاه از پلیس بین‌الملل هم خواستار توضیح درباره چگونگی انتقال افراد به ایران با در نظر گرفتن محدودیت‌های ناشی از بحران کرونا شده است. دفتر دادستانی رومانی می‌تواند به حکم دادگاه برای آزادی مشروط و موقت غلامرضا منصوری اعتراض کند. بر اساس اطلاعاتی که به دست رادیو فردا رسیده، پرونده آقای منصوری مهر استرداد غیر فعال خورده است. بدین معنا که اگر شخصی از رومانی درخواست پناهندگی سیاسی کند و یا جانش در کشوری که قرار است به آنجا بازگردانده شود در خطر باشد، دادگاه حکم استرداد صادر نمی‌کند. سخنگوی قوه قضاییه ایران چند روز پیش در سخنان خود تایید کرده بود که این متهم یک بار به سفارت ایران مراجعه کرده است. به گفته آقای اسماعیلی، در این مراجعه رفتار آقای منصوری به گونه‌ای بوده که نشان می‌داده از و اراده جدی برای بازگشت به کشور ندارد و به همین جهت دستگاه قضایی پیگیر بازداشت او شده است. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی همچنین گفته بود قبل از این ماجرا به کشورهایی که گفته میشد قاضی منصوری در آنها اقامت دارد نیابت‌های قضایی داده شده بود، ولی بعد از مشخص شدن محل اقامت منصوری یعنی کشور رومانی، نیابت قضایی به دستگاه قضایی این کشور داده شد که منجر به بازداشت او شد. این گفته‌ها نشان می‌دهد مسئولان قضایی جمهوری اسلامی خبر نداشتند که آقای منصوری در چه کشوری اقامت دارد و بعد از مراجعه او به سفارت ایران در رومانی متوجه اقامت او در این کشور شدند.
گزارش وحید پوراستاد را می‌شنوید. در همین رابطه پیشتر گفتگوی داشتم با عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان ساکن فرانسه، و درباره روند استرداد آقای منصوری از رومانی به ایران پرسیدم.
من تردیدی ندارم که این شخص اسمش به عنوان فراری توسط جمهوری اسلامی به پلیس بین‌المللی به انترپل داده شد. اما مسائلی که باید توجه بشه این هستش که آیا خودش میخواهد به ایران برود یا نه. اگر مخالفت نکنه اونجوری که خودش هم دیروز یا پریروز گویا یه پیام فرستاده بود که من برای معالجه اومدم به خارج و خودم رو هم به سفارت معرفی خواهم کرد برای اینکه به ایران برگردم. برای اولین چیزی که باید روشن بشه بعد پیش قاضی اینه که آیا او موافق بازگشت به ایران یا نه. خب در صورت که موافقت کنه اون وقت باید اینجا مسئله این به اصطلاح اپیدمی و ویروس مطرح میشه که چه زمانی میتونن این رو به ایران بفرستن. موضوع دوم این که اگر نخواهد به ایران به میل خود با میل خودش برگرده، آیا بین ایران و رومانی قرارداد استرداد مجرمین وجود داره یا نداره؟ و بنابراین اینجا تصمیم قضایی است. اگر قرارداد استرداد مجرمین وجود داشته باشه، یک. دوم این که این شخص در رومانی تقاضای پناهندگی نکنه. اگه تقاضای پناهندگی کنه با توجه به اینکه بالاخره رومانی یک کشور عضو اتحادیه اروپا است، در حال کشوری است که لااقل از نظر مبانی حقوقی باید رعایت اصول حقوقی رو بکنه، اون وقت بعد به پرونده به تقاضای پناهندگی رسیدگی بشه. اینها مسائلی است که طی این مدت باید روشن بشه تا اون وقت ببینیم که او رو به ایران مسترد میکنن میفرستن یا نه.
مقام های جمهوری اسلامی گفتن که آقای منصوری از طرف اینترپل بازداشت شده، در حالی که خبرنگار رادیو گزارش داده که ایشون از طریق پلیس محلی بازداشت شدن در رومانی. میخواستم بپرسم چه تفاوتی بین مقررات پلیس اینترپل و احیانا پلیس رومانی در بازداشت افراد وجود داره؟
ببینید اینترپل اسامی کسانی که در حال فراری هستند و در کشورهایشون یک برگ جرمی بلاسر صادر شده، او رو به تمام کشورها یعنی به پلیس های همه کشورها میفرسته. اسم این توسط اینترپل به پلیس رومانی داده شده و پلیس رومانی هم این شخص رو دستگیر کرده و به قاضی معرفی کرد.
گزارشگران بدون مرز اعلام کرده که به دلیل دست داشتن آقای منصوری در بازداشت تعدادی از خبرنگاران در ایران از ایشون شکایت کرده و درخواست بازداشت او رو کرده. تا چه حد ممکنه که این اتفاق بیفته؟
این مسئله خیلی مسئله پیچیده ایه. یک اصلی است در حقوق جزا به اسم اصل سرزمینی بودن جرم. یعنی چی؟ یعنی جرم در هر کشوری که اتفاق افتاده اون کشور صلاحیت رسیدگی به اون جرایم رو داره. بنابراین این اتهام هایی که به این شخص، حالا چه سازمان گزارشگران بدون مرز چه سازمان های حقوق بشر در ارتباط با سلب آزادی مردم، در حال صدور احکام حبس، بستن روزنامه ها، اینا مسائلی است که در صلاحیت دادگاه های ایرانه، مگر زیر عنوان جرائم بین المللی و جنایت بر ضد بشریت باشه. من نمیدونم که در قانون آین دادرسی و مقررات رومانی رسیدگی به جنایت بین المللی و جنایت بر ضد بشریت هم پذیرفته شده نشده. اگر که این صورتی باشه و دلایلی داده بشه به دادگستری رومانی که این شخص در ایران مرتکب جنایت بر ضد بشریت شده، مثل موردی که گفتم حمید نوری اتهامون به شرکت در کشتار سال 67 و این مسئله کشتاره، به صرف اینکه اون مثلا دستور بستن یک روزنامه داده یا یک روزنامه نگار یا غیر روزنامه نگار رو به زندان انداخته، نمیشه این رو زیر عنوان جنایت بر ضد بشریت به راحتی توصیف کرد.
دیدگاه عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان ساکن فرانسه رو میشیدید. اما در ادامه همین گزارش با هم بشنویم نظر کاوه موسوی رو درباره چگونگی بازداشت غلامرضا منصوری به وسیله پلیس.
اولا اینکه این پلیس اینترپل توانایی دستگیری هیچ کس نداره. این پلیس محلی است که دستگیر میکنه. یعنی پلیس رومانی است که باید دستگیر کنه. اگر این حقیقت داشته باشه که ایشون دستگیر شده، ببینید استرداد یه روالی است که در کشورهایی که قانون حاکمه، در کشور رومانی که جزء محدوده قضایی اروپا است و تابع معاهده حقوق بشر اروپا است، استرداد به کشوری مانند ایران که از نظر عدالت و دستگاه فاسد قضاییش دیگه ورد زبان هاست، امکان پذیر نیست یک چنین چیزی. این روال ادامه خواهد داشت، چون حق داره که بره دادگاه و دادگاه رسیدگی کنه و حق استیناف داره و بالاخره این تصمیم در دیوان اروپا در استراسبورگ گرفته خواهد شد. جمهوری اسلامی اگر فکر میکنه که آقای منصوری رو برمیگردونه، مگر اینکه با دسیسه خود جمهوری اسلامی و آقای منصوری باشه که اصلا بعید نیست، برای خودنمایی که روح الله زم داستان روح الله زم دوباره تکرار میکنن. این جریان اگر واقعی باشه حداقل 5 سال ادامه خواهد داد. ببین الان ما خود ما تقاضای شکایتنامه به دادستانی آلمان، به دادستانی نروژ، به دادستانی سوئد ارائه داریم میکنیم، چون متاسفانه قربانی های آقای منصوری یکی دوتا نیستن و در خیلی از کشورها خوشبختانه در کشورهایی که در محدوده قضایی اروپا هستند پخش هستند و ایشون اتهاماتی هستن که زیر نظارت قضایی جهانی هستند، یعنی بدیم گروگانگیری برای هدف سیاسی، تروریسم که همیشه هدف سیاسی داره و البته بالاتر از همه شکنجه، اینا جرائم بین‌المللی هستن و هر دادگاهی در هر کجای دنیا حق و صلاحیت نظارت به اونها داره. نظر به این که حداقل 3 تا از قربانیان ایشون در آلمان، در نروژ و در سوئد هستن، من شکایتنامه دارم آماده میکنم با تیم حقوقیم که با دادستانی ها در تماس هستیم، با هر 3 دادستانی این کشور و انقریب تقاضای دستگیری ایشون رو داریم میدیم، هماهنگی کامل داریم میکنیم، روال کار بلدیم، میدونید که حمید نوری رو دستگیر کردیم، در مورد کسان دیگه هم اقدام کردیم، این احکام جلب نلی که تا الان تونستیم بگیریم ولی طبیعتاً اونا محرمانه خواهند بود که مسببین این جنایات پاشون رو خارج بذارن بدون اینکه بذارن دستگیر بشن. در مورد منصوری هم همین دنبال میکنیم، چون شاکیانی آمدن جلو و گفتن و مدارکی که ما دادن کاملا قانع کننده هست که اینا قربانیان شکنجه، گروگانگیری، ترور آقای منصوری بودن.
دیدگاه کاوه موسوی، حقوقدان ساکن بریتانیا رو میشنیدید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
در هفته‌های اخیر بسیاری از مسئولین در ایران برای مقابله با امواج تازه شیوع ویروس کرونا در کشور از احتمال بازگشت محدودیت‌های رفت آمد در اماکن عمومی گفتند. از طرفی در سطح جهانی هم کشورهای آمریکای لاتین به یکی از مناطقی بدل شدند که دارای شمار بالایی از ابتلا و مرگ و میر بر اثر شیوع ویروس کرونا است. بهتاد قاسم‌فر از رادیو فردا که این اخبار رو دنبال کرده روی خط تلفن همراه با ماست. بهتاد، اول بپردازیم به وضعیت کرونا در ایران.
نوشین سخنگوی وزارت بهداشت کشور امروز روز در واقع شنبه اعلام کرد که 71 نفر از روز جمعه تا شنبه به آمار رسمی جانباختگان اضافه شده و 2410 مبتلا به کرونا هم در ایران شناسایی شدند. اینها آمار رسمی هست. خانم سیما لاری اعلام کرده که به این ترتیب شمار کل مبتلایان تا کنون به 184955 نفر رسیده و شمار قربانیان و جانباختگان به 8730 نفر. و شرایط به گونه ایست که الان استانهای مختلفی در شرایط قرمز قرار دارند. هرمزگان، خوزستان، خراسان رضوی و بوشهر، اینها استانهایی هستند که از هفته‌ای گذشته قرمز وضعیتشون اعلام شده و هنوز شرایط قرمز دارند. و از طرفی همینطور که گفتی، خیلی از مسئولین کشور مدام هشدار میدن که سطح رعایت فاصله گذاری اجتماعی به اصطلاح رعایت نمیشه، که البته دلیلش هم کاملا مشخص هست. بسیار از مردم واقعا توان رعایت قرنطینه رو ندارن با توجه به مسائل معیشتی و اقتصادی. طبقات بسیار بسیار آسیب پذیر در ایران توان در خانه ماندن رو ندارن، دولت هم که کمکی در این باره نکرده. بنابراین این وضعیت به گونه است که الان مسئولین دولتی بیشتر توپ رو به زمین مردم میندازن. آقای زالی، فرمانده ستاد مقابل با ویروس کرونا در تهران، امروز نوشته که اگرچه در تهران با یک ثبات ملایم در مواجهه با بیماری کرونا روبرو هستیم، اما در این حال میزان رعایت فاصله گذاری اجتماعی در ایران کاهش پیدا کرده و شرایط شکننده‌ای در ایران وجود داره. از طرفی آقای انوشیروان محسنی بنته، استاندار تهران، در مورد روند شیوع بیماری مرگ و میر گفته که افزایش یافته و وضعیت گذشته همچنان برقرار هست. آقای روحانی گفته که اگر مردم رعایت نکنن، به گفته آقای روحانی 80% رعایت پروتکل های امنیتی از سوی مردم از 80% به 20% کاهش پیدا کرده و گفته اگه مردم رعایت نکنن مجبوریم دوباره همون مدیت های گذشته رو برقرار بکنیم. از طرفی قاسم جانبایی معاون درمان وزارت بهداشت هم گفته که تداوم بی‌توجهی به گفته ایشون به شیوه نامه‌های بهداشتی از طرف مردم میتونه منجر به شیوع بیشتر این بیماری و اوج دوباره اون در آینده خیلی نزدیک بشه.
مزید بعضی خبرها هم درباره خسارت خیلی زیاد به مناطق آزاد ایران بر اثر کرونا منتشر شده.
نوشین 7 منطقه آزاد در ایران هست که به جز جزیره قای قشم مجموعاً مدیر گردشگری میراث فرهنگی مناطق آزاد ایران خسارات رو مجموعاً 550 میلیارد تومان اعلام کرده. هنوز خسارت منطقه آزاد قشم مورد بررسی قرار نگرفته. گفته شده که منطقه آزاد انزلی حدود 1 میلیارد تومان، عرس 15 میلیارد تومان، اروند 13 میلیارد تومان، ماکو 2 میلیارد تومان، چابهار 13 میلیارد تومان، اینها آسیب‌هایی است که به این مناطق بر اثر شیوع کرونا وارد شده.
در سطح بین المللی اخبار و حواشی مربوط به کرونا چه هست؟
آمارهایی که الان ما تا این لحظه داریم به بیش از 7,820,000 نفر مبتلا به کرونا گزارش شده و حدود 430,000 نفر هم جان باخته کرونا ما در آمارها داریم. از طرفی همچنان ایالات متحده با داشتن 2,130,000 نفر مبتلا و 117,000 جان باخته در صدر هست. بعد از اون کشور برزیل هست با 832,000 نفر مبتلا و 42,000 جان باخته و روسیه در مکان بعدی است با 520,000 مبتلا و 6,000 جان باخته، 6,800 نفر به طور مشخص جان باخته. اما آن چیزی که وجود داره این هست که الان نگرانی ها درباره تبدیل آمریکای جنوبی، کشورهای آمریکای لاتین به مرکز به اصطلاح شیوع کرونا، یکی از مراکز اصلی شیوع کرونا در جهان داره تبدیل میشه. شمار کسانی که تا الان اعلام شده بسیار بالاست. وضعیت برزیل به خصوص در مناطق پر جمعیتش به طور مضاعفی مایه نگرانی سازمان جهانی بهداشت هست و گفته میشه که در مکزیک مثلا 130,000 مبتلا قطعی به ویروس کرونا ثبت شده که بیشتر از 15,000 نفر جان خودشون را از دست دادند.
سپاسگزارم. مهتاد قاسم فر بود همراه با آخرین اخبار و حواشی مربوط به بحران کرونا در ایران و جهان.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
بنابر گزارش سازمان ملل، مبدأ تعدادی اقلام در 2 محموله تسلیحاتی توقیف شده توسط آمریکا و همینطور آثار بر جای مانده از حملات موشکی به تأسیسات نفتی عربستان سعودی ایران است. جمهوری اسلامی گزارش سازمان ملل را تحت فشارهای سیاسی آمریکا و عربستان توصیف و آن را رد کرده است. در این زمینه بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
دبیر کل ملل متحد برخی اقلام توقیف شده توسط ایالات متحده در نوامبر 2019 و فوریه 2020 میلادی را مشابه و همانند آنهایی خوانده که پس از حملات موشک‌های کروز و پهپادی به عربستان سعودی در سال 2019 به دست آمدند. به گزارش آسوشیتد پرس، آنتونیو گوترش در گزارشی به شورای امنیت ملل متحد که آن خبرگزاری جمعه کسب کرده آورده است که برخی اقلام توقیف شده توسط ایالات متحده در آبهای بین المللی سواحل یمن نه تنها ایرانی است، بلکه ممکن است به عبارت این گزارش به شکلی ناسازگار با قطعنامه شورا که توافق هسته‌ای سال 2015 ایران را تایید کرد منتقل شده باشند. دبیر کل ملل متحد در زمینه اجرای قطعنامه سال 2015 در تایید توافقنامه هسته‌ای گزارش می‌داد که شامل محدودیت‌هایی است در مورد انتقال مواد هسته‌ای و موشکی بالستیک و نیز تسلیحات به ایران یا از ایران که در 16 ژانویه 2016 26 دی 1394 جنبه اجرایی گرفت. شورای امنیت قرار است در 30 ژوئن 10 تیر اجرای قطعنامه را به بحث گذارد و انتظار می رود ایالات متحده برای تمدید نامحدود تحریم تسلیحاتی جمهوری اسلامی که در ماه اکتبر 4 ماه دیگر منقضی می شود در سازمان ملل فشار آورد. نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل روز جمعه در واکنش به گزارش دبیر کل ملل متحد در خصوص اجرای قطعنامه 2231 شورای امنیت طی اطلاعیه‌ای ارتباط جمهوری اسلامی را با صادرات اسلحه یا اجزای آنها که در حملات به عربستان سعودی به کار رفتند و اینکه منشأ تسلیحات ضبط شده ایران بوده قاطعانه رد کرده است. اطلاعیه مذکور سازمان ملل را فاقد ظرفیت، تخصص و دانش لازم برای انجام چنین تحقیق پیچیده و حساسی ذکر کرده، یافته‌های گزارش دبیر کل ملل متحد را بر مبنای توقیف اسلحه و ادعاهای ایالات متحده و حملات به عربستان سعودی توصیف، ایالات متحده را به عنوان به اصطلاح رانندی ارزیابی مربوط به ارتباط جمهوری اسلامی با حملات معرفی کرده است. در گزارش دبیر کل ملل متحد از جمله آمده است که محموله‌های تسلیحاتی توقیف شده توسط ایالات متحده در ارزیابی دبیرخانه ملل متحد شامل اجزای موشک‌های هدایت شونده ضد تانک از ایران حاوی تاریخ تولید سال‌های 2016، 2017 و 2018 بودند.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
مثل همیشه در این بخش مجله نیمه شب نوبت میرسه به شنیدن آخرین اخبار میادین ورزشی. همراه میشیم با فریبرز غریب، کارشناس ورزشی.
زمزمه بازگشت علی کفاشیان رئیس پیشین فدراسیون فوتبال به این فدراسیون، واکنش برخی از اهالی فوتبال در مخالفت با این موضوع را در پی داشته است. در مهمترین اظهار نظر، قاضی‌زاده هاشمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی بازگشت کفاشیان به فدراسیون فوتبال را جرم و آن را دهنکجی به افکار عمومی دانسته. علی کفاشیان چند روز پیش در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه هرگز از فدراسیون فوتبال استعفا نداده مدعی شد:
من استعفا ندادم در فدراسیون، منتها در اون زمان به آقای تاج عرض کردم که من اختیار به شما میدم که جای من در مجمع بعدی یک نایب رئیس اول مشخص کنید. مجمع بعدی که اردیبهشت پارسال بود تشکیل شد، نایب رئیس انتخاب نکردن. ضمن بنده نایب رئیس هم چون موندگار شدم، ولی با حکم محرومیتی که از طریق کمیته اخلاق داشتم دیگه نمیتونستم در فدراسیون حضور پیدا کنم.
با تایید سایت رسمی فدراسیون جهانی شطرنج، غزل حکیمی فرد، بانوی شطرنج باز ملی پوش ایران، با تغییر تابعیت از این پس زیر پرچم کشور سوئیس در رقابت‌های بین‌المللی حاضر خواهد شد. غزل حکیمی فرد مدتی پیش برای ادامه تحصیل به کشور سوئیس مهاجرت کرده و با توجه به کشور محل زندگی دیگر قصد ندارد زیر پرچم جمهوری اسلامی مسابقه بدهد. طی چند سال گذشته چند ورزشکار صاحب نام مدال‌آور در رشته‌های مختلف مانند کیمیا علیزاده، علیرضا فیروزجا، میترا حجازی پور، نوید زنگنه و سعید مولایی به دلیل شرایط خاص جمهوری اسلامی از زیر پرچم این کشور خارج و زیر پرچم کشورهای دیگر در رقابت‌های بین‌المللی شرکت می‌کنند. از شهر قدس تهران خبر رسیده زورخانه دار و مرشد زورخانه این شهر را به دلیل ورود زنان به این محل از کار برکنار کردند. چند روز پیش مسئول این زورخانه در حالی که هیچ ورزشکار مردی در این مکان حضور نداشت به چند بانو و دختر بچه اجازه داد برای دقایقی وارد زورخانه شوند، اما به نوشته یکی از خبرگزاری ها چند ساعت بعد ولی کارگر کلیددار و مرشد کیانی مرشد این زورخانه توسط مقامات مسئول از کار برکنار شدند. و ابهام قرارداد مارک ویلموتس سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران با فدراسیون این کشور به خصوص در بحث مالی موجب شد تا پای سازمان بازرسی کل کشور به این پرونده باز شود. به گفته جعفری بازرس امور ورزش سازمان بازرسی کل کشور این پرونده خارج از نوبت بررسی خواهد شد. فدراسیون فوتبال ایران اگر در این پرونده محکوم شود باید بیش از 6 میلیون یورو خسارت به ویلموتس پرداخت کند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به انتهای مجله نیمه شب رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. برای همه شما اوقات خوشی رو آرزو میکنم و در لحظات پیش رو از شما دعوت میکنم شنونده بخش دیگه ای از هفته نامه دریچه باشید با اجرای همکارم مهتاب وحیدی راد. از من نوشین سیتوسنی، بدرود.
گفتگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص شروط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه.
در مجله دریچه این هفته ادامه موج شدید بازداشت‌ها و اجرای احکام زندان فعالان مدنی و صنفی در ایران با وجود هشدارها نسبت به وضعیت زندان‌ها در شرایط شیوع ویروس کرونا. هفته پیش هم شماری دیگر از فعالان مدنی و پیروان اقلیت‌های مذهبی احضار یا بازداشت شدند و شماری دیگر هم برای اجرای حکم روانه زندان‌ها. سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم و ازتون دعوت میکنم در یک مجله دریچه دیگر با من همراه باشید. با وجود درخواست‌های جهانی برای آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی در شرایط شیوع ویروس کرونا، مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی نه تنها بیشتر زندانیان سیاسی را آزاد نکردند، بلکه طی 2-3 ماه اخیر دست به بازداشت‌های گسترده‌ای زدند، از وکلای دادگستری گرفته تا فعالان مدنی و بهائیان. علی مجتهدزاده و پیام درفشان، دو وکیل دادگستری، روز دوشنبه توسط ماموران امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شدند. وکلایی که طی سالهای اخیر وکالت شماری از زندانیان سیاسی و عقیدتی را بر عهده داشتند. علی مجتهدزاده یک روز بعد با وثیقه آزاد شد، اما پیام درفشان همچنان در بازداشت است، به علتی نامعلوم. طی سالهای اخیر فشارها بر وکلای دادگستری شدت یافته. نسرین ستوده، امیر سالار داوودی و محمد نجفی 3 وکیلی‌اند که احکام طولانی مدت خود را در زندان سپری می کنند. وکلایی که فعالیت‌هایشان در چارچوب سوگند وکالتشان بوده. حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری، درباره فشارهای اخیر بر وکلا در ایران می گوید.
اساسا جمهوری اسلامی ایران در عمر 41 سالی خود رابطه خوبی با وکلای آزاداندیش یا وکلای مستقل که شرافتمندانه از حقوق زندانیان سیاسی و امنیتی یا زندانیانی که بابت اندیشه در زندان هستند ندارد و ما شاهد این مسئله هستیم که از اون زمان تا به امروز بیش از 300 نفر وکیل بازداشت شده است. بنابراین وقتی یک وکیل بر اساس قانون از حق و عدالت دفاع میکنه و این حق را برای موکل خود مجاز میداند که به قانون استناد بکنه، واقعیات را لحاظ بکنه، نه گزارش های خلاف واقع مبتنی بر تئوری توطئه نهادهای امنیتی، همین مسئله به ذم نهادهای امنیتی و سیستم قوه قضاییه که بیشتر در اختیار نهادهای امنیتی هست خوش نمی آید. بنابراین هر از چندگاهی ما شاهد این نوع فشارها بر چنین وکلایی هستیم. دستگیری اینها، پرونده سازی و انواع اتهاماتی که از اینها به ناحق زده میشه.
اما فشارهای امنیتی تنها متوجه وکلا نیست، کل جامعه مدنی ایران را تهدید می کند. هفته پیش حیدر قربانی، فعال کارگری و از اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران، در منزلش در شهر قدس بازداشت و به بند امنیتی 209 در زندان اوین منتقل شد. همزمان هاجر سعیدی، فعال مدنی در سنندج، و بابک دبیریان، فعال مدنی در کرمانشاه، هم توسط ماموران امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر در وین، درباره بازداشت‌های اخیر در ایران می‌گوید.
در کنار اوجگیری بیماری کووید 19 در کل کشور، در زندان‌ها اونها عملا خودشون رو مجبور دیدن برای مقطعی که مرخصی بدن به تعدادی از زندانیان و جمله زندانیان مدنی و سیاسی، ولی در کنار این از همون اوائل سعی کردن که برعکس تعدادی رو هم به زندان گسیل بکنن، که به خصوص بعد از آغاز سال نو این شدت که به چند طریقی، که از طریق اینکه بازداشت‌های جدید بشه، از طریق اینکه به دادگاه فرا بخونن افراد جدیدی رو، و در این حال سعی کردن به کسانی که درون زندان هم هستن در موارد حکم جدید بدن. این روندی است که متاسفانه شاهد هستیم و علتش در واقع همین هستش که هراسان هستن از اینکه دوباره اوج بگیره اعتراضاتی که از دیماه 96 به خصوص شاهدش بودیم، در مرداد 97، آبان ماه 98 و متعاقب اون اعتراض به حمله موشکی سپاه به هواپیمای اوکراین.
در ادامه موج جدید بازداشت بهائیان در شهرهای مختلف ایران، هفته پیش 3 زن بهائی در رفسنجان بازداشت شدند. ناهید نعیمی، دیدار احمدی و بشرا مصطفوی که از علت بازداشت و وضعیتشان خبری منتشر نشده است. دو هفته پیش هم 3 زن بهائی دیگر در یزد به نامهای محبوبه میثاقیان، میترا بندی امیرآبادی و هیوا یزدان مهدی آبادی بازداشت شده بودند که همچنان در وضعیتی نامعلوم زندانی‌اند. سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهائی در ژنو، درباره این بازداشت‌ها می‌گوید:
در هفته‌های گذشته حداقل 71 بهائی در شهرهای مختلف ایران مانند شیراز، بیرژند، یزد، کرمانشاه، قائمشهر و اصفهان فقط به دلیل اعتقاداتشون به دیانت بهائی مورد هدف قرار گرفتن. در شیراز حداقل 40 بهائی که ماها پیش دستگیر و با قید وثیقه آزاد شده بودن به دادگاه احضار شدن که این تعداد احضار بهائیان به دادگاه در یک شهر در سالهای اخیر بی سابقه بوده و این موارد جدید آزار اذیت فشار زیادی به صدها خانواده بهائی آورده در شرایطی که همه شهروندان ایران به دلیل بحران سلامتی و ویروس کرونا زیر فشارهای شدید اقتصادی و روحی هستند. این در حالیه که در شرایط فعلی وظیفه دولت محافظت از شهروندانش هست، اما متاسفانه به جای این کار فشارها رو روی گروه از شهروندانش فقط به دلیل اعتقاداتشون و مذهبشون بیشتر کرده.
اما بهائیان تنها اقلیتی نیستند که بازداشت و زندانی می شوند. مسیحیان هم وضعیتی مشابه دارند. افرادی که دینشان از ادیان پذیرفته شده در قانون اساسی ایران است، اما سال هاست که با احکام زندان و برخی محرومیت های اجتماعی مواجهند. در جدیدترین مورد 4 نوکیش مسیحی بازداشت و برای اجرای حکم به زندان اوین منتقل شدند. حسین کدیور، خلیل دهقانپور، کمال نعمانیان و محمد وفادار که بهمن سال 97 در یک کلیسای خانگی بازداشت شده بودند، هر یک به 5 سال زندان محکوم شدند. به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، اتهامی که سازمان ماده 18 مدافع حقوق مسیحیان در ایران آن را بی اساس می داند. منصور برجی، سخنگوی سازمان ماده 18 وابسته به شورای کلیساهای همگام در لندن:
این 4 نفر همراه عده دیگه از دوستان مسیحی ما در شهر رشت دستگیر شده بودند. مجموعا 9 نفر بودند که با همین اتهامات امنیتی که معمول هست در مورد فعالان مسیحی با این اتهامات روبرو بودند. الان سال هاست که فعالیت مسیحیان رو خصوصا در کلیساهای خانگی در زمره فعالیت های علیه نظام به شمار میارن و با این عنوان اونها رو دادگاهی میکنن. بنابراین این 9 نفر باید با این اتهامات دادگاهی میشدن و دادگاهی که برای اونها تشکیل شد اینها رو به 2 گروه تقسیم کرده بودن، یک گروه 5 نفره، یک گروه 4 نفره. با صدور حکم 5 سال زندان برای این دوستان که در واقع اشد مجازات هست، برای هر 9 نفر این 4 نفر که بیرون مونده بودن هم احضار شدن برای اجرای حکم و دوران محکومیت 5 سالشون در واقع از هفته گذشته شروع شده.
برادر علی یونسی، دانشجوی زندانی، از ابتلای او به کرونا در زندان اوین خبر داد. این دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف از 2 ماه پیش در بازداشت به سر می‌برد و به ارتباط با سازمان مجاهدین خلق متهم شده، اتهامی که خانواده‌اش آن را رد می‌کنند. زینب جلالیان، زندانی سیاسی محبوس در زندان زنان شهر ری، هم به کرونا مبتلا شده. زینب جلالیان از 12 سال پیش بدون مرخصی در زندان به سر می‌برد. او ابتدا به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده بود که این حکم بعداً به حبس ابد تغییر کرد. فاطمه کریمی، مدیر شبکه حقوق بشر کردستان، درباره وضعیت زینب جلالیان می‌گوید:
در گفتگوی شبکه حقوق بشر کردستان با علی جلالیان، پدر زینب، ایشون اظهار داشتن که زینب به ویروس کرونا مبتلا شده و سه‌شنبه 13 خرداد زینب به دلیل نفس تنگی شدید به بهداری زندان منتقل شدن. در بهداری پزشک مربوطه عنوان کرده که زینب به ویروس کرونا مبتلا شده، اما مسئولان زندان از انتقال زینب به بیمارستانی در خارج از زندان امتناع کردند. زینب طی این مدت به همراه چند نفر دیگه که اونها هم احتمال اینکه به ویروس کرونا مبتلا شدن در قرنطینه زندان نگهداری شده. خوشبختانه به علت رسانه شدن بحث ابتلای خانم جلالیان به کرونا، طبق گفته‌های خانواده زینب ایشون در نهایت به بیمارستان در خارج از زندان منتقل شدن و تحت معاینه پزشک متخصص قرار گرفتن. طبق نتایج آزمایش‌ها قطعیت ابتلای زینب به کرونا تایید شده و ریه‌های زینب آسیب جدی دیده. قطعاً شرایط نامناسب زندان، تغذیه ناکافی و همچنین کمبود امکانات بهداشتی به بدتر شدن وضعیت جسمی زینب منجر خواهد شد.
و خبرهایی از صدور احکام زندان برای فعالان مدنی و صنفی. جعفر عظیم‌زاده در پرونده دیگر به اتهام تبلیغ علیه نظام به 13 ماه زندان محکوم شد. این فعال کارگری که همکنون محکومیت 5 سال زندان خود را در زندان اوین می‌گذراند، چندی پیش به دادسرای اوین منتقل شد و در رابطه با پرونده دیگر تحت بازجویی و محاکمه قرار گرفت. مصادیق این اتهام جدید، نامه او و جمعی از زندانیان سیاسی در اعتراض به عدم درمان زندانیان است و همچنین اعتراض او به صدور احکام زندان برای کارگران و فعالان صنفی. تورج امینی، نویسنده بهایی ساکن کرج، در دادگاه انقلاب این شهر به 1 سال زندان و 2 سال تبعید محکوم شد، به اتهام تبلیغ علیه نظام تنها به دلیل نوشته‌هایش. کسرا تبریزی، شاعر، فعال مدنی و دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ژنتیک، هم در دادگاه انقلاب زاهدان به 6 ماه زندان محکوم شد، به اتهام تبلیغ علیه نظام. او پیشتر در رابطه با اعتراض‌های دیماه سال 96 بازداشت شده بود. مسعود حکم‌آبادی، تهیه کننده تئاتر، در مشهد به 3 سال زندان محکوم شد، به اتهام تبلیغ علیه نظام. او مانند تعداد دیگری از هنرمندان در اعتراض به سرنگونی هواپیمای اوکراینی با موشک سپاه از حضور در جشنواره فجر انصراف داده بود. و هفته پیش همچون هفته‌های گذشته تعدادی از فعالان مدنی احضار یا بازداشت شدند. 2 تن از این افراد علی واسقی و رضا واسقی نام دارند. 2 شهروند ساکن اردبیل که توسط ماموران امنیتی در محل کار خود بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شدند. نصرالله لشنی، فعال سیاسی که در کردستان عراق زندگی می‌کرد، هفته پیش زمانی که قصد داشت از عراق به ترکیه برود، توسط مرزبانی ترکیه بازداشت و در خاک ایران رها شد که این منجر به بازداشت او در ایران شده. نصرالله لشنی پیشتر به 6 سال زندان و 2 سال ممنوعیت از عضویت در گروه‌های سیاسی محکوم شده بود. جعفر و میلاد اسماعیل زاده، پدر و پسر ساکن تبریز، برای گذراندن محکومیت خود روانه زندان این شهر شدند. 6 ماه زندان به اتهام تبلیغ علیه نظام. دادگاه انقلاب مصادیق اتهام آنان را پخش اعلامیه تجزیه طلبانه، نوشتن مطالبی مخالف نظام در اماکن عمومی و تهیه عکس و انتشار آنها در فضای مجازی عنوان کرده است. داریوش نیکزاد، کارگر معدن آقدره که به 5 میلیون تومان جزای نقدی بدل از حبس محکوم شده بود، به علت عدم توانایی پرداخت این جریمه راهی زندان شد تا حکم 21 ماه زندان خود را بگذراند، به دلیل شرکت در اعتراضات صنفی کارگران. پرستو صالحی، بازیگر سینما و تلویزیون، از احضار خود به دادسرای فرهنگ و رسانه خبر داد. او در اینستاگرامش نوشته که حضورش در مراسم تشییع جنازه قربانیان سرنگونی هواپیمای اوکراینی با موشک سپاه از جمله دلایل احضار او بود. ابوالقاسم طالبی، کارگردان سینما، هم از احضار خود به مراجع قضایی خبر داد. این کارگردان در توییتر خود نوشته که این احضار در رابطه با اظهارات او در مورد تصمیمش برای ساخت فیلمی درباره حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، بوده است. حکم زندان رسول طالب مقدم، فعال صنفی، متوقف شد. او 2 هفته پیش پس از اجرای حکم 74 ضرب شلاق به زندان اوین منتقل و پس از 1 روز آزاد شد. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل دریچه@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر شاد باشید و پایدار.